اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از موج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز شنبه 30 ماه جولای سال 2023 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها: سخنگوی طالبان گزارش شورای امنیت در مورد روابط حکومت این گروه با شبکه القاعده را به دور از حقیقت خوانده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ناوقت روز جمعه 28 ماه جولای با نشر توییت گفته است که تنظیم القاعده در افغانستان هیچ نوع حضور ندارد و راپورها در رابطه نادرست است. این در حال است که گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد خاطر نشان می‌کند که حکومت طالبان با القاعده رابطه تنگاتنگ دارد و این گزارش در مورد ادعای کشته شدن رهبر گروه داعش در افغانستان تردیدهایی را ایجاد کرده است. این گزارش که همین هفته توسط تیم نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد منتشر شد، بر اساس معلومات کشورهای عضو است. شیر محمد عباس استانکزی، معین وزارت خارجه حکومت طالبان، میگوید با شمول ایالات متحده طیاره‌های بی‌سرنشین کشورهای همسایه نیز در حریم هوایی افغانستان گشت میزنند. با گفته او زمان جلوی گشت‌زنی این طیاره‌ها گرفته میشود که افغانستان از راهگذر تکنیکی و دفاعی قدرتمند شود. این برای نخستین بار است که یک مقام بلندپایه طالبان در مورد ورود طیاره‌های بی پیلوت کشورهای همسایه به حریم فضایی افغانستان ابراز نظر می کند. اما پیش از این مقامات طالبان به شمول سرپرست وزارت دفاع حکومت این گروه از گشت‌زنی طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی یادآوری کرده و بدون نام بردن از کشور گفته بودند که این طیاره‌ها از طریق فضای کشور همسایه به حریم افغانستان داخل می شود. شماری از ادارات سارنواله مستقر در ایالات متحده و اروپا کمپاین را برای تخلیه آن عده از سارنوالان افغان را اندازی کردند که با خطر انتقام‌جویی طالبان مواجه‌اند و شماری از آنان در کشورهای همسایه افغانستان بسر می‌برند. سازمان بین المللی عدالت انتقالی و صلح ناوقت روز جمعه 28 ماه جولای با نشر اعلامیه گفت کمپاین موسوم به سارنوالان برای سارنوالان به تاریخ 27 ماه جون 2022 فعالیت خود را به صورت رسمی در دفتر سارنواله منطقه سالت لیک ایالت یوتای ایالات متحده آغاز کرد. هدف این کمپاین در وهله نخست جمع‌آوری کمک مالی 15 میلیون دلاری برای تخلیه سارنوالان افغان و سایر کشورها بود تا کارشان را در امنیت و مسئولیت ادامه دهند. یک تن از بنیانگذاران این سازمان در مورد تهدیدی که سارنوالان در افغانستان مواجهند گفته است که 26 سارنوال یا خویشاوندانشان توسط طالبان شکنجه و کشته شده اند. بر اساس اعلامیه سازمان بین المللی عدالت انتقالی و صلح، با مسلط شدن مجدد طالبان بر افغانستان، جنایتکاران از زندانها آزاد شده و رهایی آنان تهدید فوری را متوجه سارنوالان می‌سازد که زندگیشان را وقف تأمین عدالت کرده اند. انتظار می رود هیئت آمریکایی در دوحه پایتخت قطر روز یکشنبه با نمایندگان طالبان بحث و گفتگو کند. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می شنوید.
ریاست هیئت آمریکایی را توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر افغانستان به عهده خواهند داشت. در اعلامیه وزارت امور خارجه ایالات متحده آمده است که هیئت آمریکایی با نمایندگان طالبان و هیئت متشکل از تکنوکرات‌های حرفه‌ای از وزارتخانه‌های مهم افغانستان در مورد مسائل با اهمیت مربوط به افغانستان گفتگو خواهند کرد. ریاست هیئت طالبان در این مذاکرات را امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با عهده خواهد داشت.
مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. یک راکت روسیه شب گذشته بنای دفتر امنیتی اوکراین در شهر دنیپرو را هدف قرار داد و به یک بلاک مسکونی نیز آسیب رسانده است. در این حمله راکتی روسیه 9 تن به شمول 2 کودک زخم برداشته است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حمله را که روز گذشته رخ داده است محکوم کرده و آن را دهشت راکتی روسیه خواند. زلنسکی در سخنرانی شبانه خود به مردم گفت بعد از این حادثه با مقامات امنیتی وزارت داخله و اداره خدمات عاجل کشورش در تماس است. سنگاپور 28 ماه جولای یک زن را برای نخستین بار در 19 سال گذشته به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرد. این دومین اعدام این کشور به دلیل قاچاق مواد مخدر در این هفته بود. فعالان میگویند قرار است هفته آینده اعدام دیگری انجام شود. اداره مرکزی مبارزه با مواد مخدر سنگاپور گفته است که سری دیوی جامانی، زن 45 ساله، به خاطر قاچاق حدود 31 گرم دیامورفین یا هروئین خالص در سال 2018 به اعدام محکوم شده بود و گفته این اداره این مقدار اندازه مصرف یک هفته 370 معتاد را تأمین می کند. بنابر قوانین سنگاپور، قاچاق بیش از 500 گرم کانابیس یا چرس و 15 گرم هروئین حکم اعدام دارد. گروه های حقوق بشر، فعالان بین المللی و سازمان ملل از سنگاپور خواستند که اعدام ها را برای جرایم مربوط به مواد مخدر متوقف کند و می گویند شواهد فزاینده وجود دارد که این کار به عنوان یک عامل بازدارنده بی تأثیر است. هرچند مقامات سنگاپور اصرار دارند که مجازات اعدام برای توقف تقاضا و عرضه مواد مخدر مهم است. پلیس هند با آژانس خبری فرانس پرس گفته است که در اثر تماس گروهی از مسلمانان شیعه با لین برق دیروز شب با کم از کم 4 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. تلفات ناشی از برق گرفتگی در هند در جریان ماهای بارانی تابستان یک امر معمول است. بر اساس معلومات رسمی هند، همسالا نزدیک به 11,000 نفر به طور متوسط از اثر برق گرفتگی جانهایشان را از دست می دهند. طوفان دوکسوری اواخر شب جمعه در جنوب چین که توهم با بادها و بارانهای شدید بود، بیش از 1,000,000 نفر را با بی‌برقی مواجه ساخته است. پس از آن که بارانهای شدید صبح جمعه در جنوب ولایت فوجیان شدید شد و برج‌های انتقال برق را در این ولایت از بین برد، نزدیک به 400,000 نفر تخلیه شدند. پلیس ایتالیا روز جمعه 28 ماه جولای اعلام کرد که بدنه یک کشتی باربری روم باستان مربوط به بیش از 2000 سال پیش در سواحل نزدیک به این شهر پیدا شده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، این کشتی در نزدیکی بندر چیویتا ویکیا در حدود 80 کیلومتری شمال غربی پایتخت ایتالیا در بستر بحر در عمق حدود 160 متری پیدا شده است. این کشتی که طول آن بیش از 20 متر تخمین زده می شود و قدامت آن به قرن اول یا دوم پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد، حامل صدها کوزه روم باستان است که بیشتر آنها سالم یافت شده‌اند. پلیس ایتالیا در بیانیه گفته است که این کشف استثنایی نشان دهنده مسیرهای تجاری قدیمی بحری است. با گفته پلیس ایتالیا، بقایای کشتی با استفاده از یک ربات که از راه دور کنترل می‌شود پیدا و فیلم برداری شده است. سربازان نایجیریا که رئیس جمهور را برکنار کرده اند، ساعات پس از دفاع از کودتا جنرال عبدالرحمن تیچیانی را به عنوان رئیس جمهور اعلام کردند. سربازان از ملت و جامعه جهانی خواستند که از دولت جدید حمایت کنند. یک سخنگوی نیروها به روز جمعه گفت قانون اساسی به حالت تعلیق در آمده و قدرت در دست تیچیانی است. گارد محافظان ریاست جمهوری هفته گذشته رئیس جمهور محمد بازوم را پس از کودتا بازداشت کردند. بازوم 2 سال پیش از طریق انتخابات به قدرت رسید. کودتا در نایجر نگرانی در مورد ایجاد بحران سیاسی در این کشور را افزایش بخشیده که ممکن منجر به تقویت گروه‌های جهادی و افزایش نفوذ روسیه در غرب آفریقا شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده روز پنجشنبه به نگهداری غیر قانونی یک سند محرمی که جزئیات طرح عملیات نظامی آمریکا را به ایران نشان می‌داد و به 2 اتهام تلاش برای تغییر، تخریب، ناکاره یا پنهان کردن شواهد در جریان تحقیقات در مورد اسناد محرم دانسته شده متهم شد که آن را به منزلش در مارالاگو در فلوریدا برده است. سیندیسین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردانی در ایان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و یکی از کارمندان منزلش در مارالاگو متهم به 3 اتهام جنایی جدید هستند. سارانوالان فدرال در فلوریدا این تعداد را به 37 مورد اضافه کردند که او پیش از این در تحقیق در مورد این که آیا به طور غیر قانونی اسناد محرم را در زمان پایان دوره ریاست جمهوری خود با خود برده و حتی پس از درخواست مکرر از او برای بازگشتاندن آنها باز هم نگه داشته است روبرو می باشد. ترامپ با این اتهامات روبروست که او و همکارانش از یکی از کارکنان مارالاگو خواستند تا فیلم کمره املاک خود را حذف کند تا مانع از تحقیقات اسناد محرم شده باشد. ترامپ همچنین به یک مورد دیگر به حفظ عمدی اطلاعات دفاعی ملی متهم شده است. او ظاهرا در ماه جولای 2021 به یک نویسنده، ناشر و دو کارمند منزلش در بدمنستر ایالت نیوجرسی برنامه های عملیاتی اردوی ایالات متحده را برای حمله به ایران نشان داد. یک تحلیلگر امنیتی و دیپلماسی می گوید که طرح‌های نظامی چنین وانمود نمی کند که ایالات متحده طرح حمله بر ایران را دارد، بلکه وزارت دفاع طرح‌های را برای بدترین مورد آماده می ساخت. چیچلو شی شورای امور جهانی می گوید
این یکی از مکلفیت های اردو است تا برنامه های را برای بدترین حالت و برای امید به خوبی طرح کند. از این سبب طرح‌های زیاد حربی موجود است. اما در مورد ایران که خیلی جدی می باشد، چون این کشور تاریخچه ساختن اسلحه هسته‌ای را دارد، بنابراین این واقعیت که رئیس جمهور در مورد داشتن این طرح‌ها سخن می زد، آن را از خود وانمود می کند.
ترامپ به طور مکرر چندین تحقیق فدرالی را که با آن مواجه است مسترد کرده است و گفته است که همه انگیزه سیاسی دارد، زیرا او نامزد پیشتاز برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 می باشد.
من هیچگاهی فکر نکردم که چنین چیزی در امریکا به وقوع بپیوندد. یگانه جرمی را که من مرتکب شدم این است که از ملتم در برابر کسانی که در صدد تخریب آنند بی‌دریغ دفاع کردم. از ابتدا دموکرات‌ها خواستند در کمپاین هایم تجسس کنند. به خاطر دارید آنها با من با تحقیقات نامناسب حملور شدند.
ترامپ همچنان استدلال کرده است که مجرم شناختن او باعث بروز خشونت گردیده و کشور را از هم فرو می پاشد. ترامپ و متحدانش ممکن با اتهامات در جورجیا و ارتباط تغییر در نتایج انتخابات در ماه آینده شوند، ایالتی که جو بایدن دموکرات آن را برد. ترامپ در این حال در واشنگتن نیز با تحقیقات فدرال در مورد مساعی او برای جلوگیری از انتقال صلح‌آمیز قدرت به تعقیب باختن انتخابات به شمول نقشش در ششم جنوری 2021 بالای مقر کانگرس از سوی شورشیان ترامپ که در آن 7 نفر کشته شدند مواجه می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، پس از تهاجم روسیه بر اوکراین، اتحادیه اروپا برای کمک به تشبثات زراعت اوکراین اجازه تجارت آزاد محصولات آن کشور را صادر کرد. اما انباشته شدن زیاد محصولات در پی اعمال ممنوعیت بر فروشات غلجات اوکراین و سایر صادرات زراعتی آن کشور باعث گردید تا برخی اعضای اتحادیه اروپا مثل پولند، بلغاریا، هنگری، رومانیا و سلوواکیا با موانع جریان انتقال محصولات زراعتی اوکراین به بازارهای جهانی مواجه شاند. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از سحر عظیمی مشنوید.
لوکاس پریگول یک دهقان پولندی است که برداشت 100 هکتار گندم و سایر محصولات را آغاز کرده است. او تجارتش را این گونه سر پا نگه می‌دارد، به ویژه که اتحادیه اروپا در ماه اپریل با پولند و 4 کشور همسایه‌اش اجازه داد تا فروش داخلی گندم، جواری و دانه‌های آفتابگردان اوکراینی را ممنوع کند تا در مقابل محموله‌های اوکراینی در زمان جنگ از کشاورزان آسیب دیده خود محافظت کند. حالا وزرای زراعت 5 کشور اتحادیه اروپا به کمیسیون اروپا فشار می آورند تا این ممنوعیت را پس از مهلت 15 سپتامبر تمدید کند، اما همچنان به محموله های اوکراینی اجازه می دهد تا از کشورهای آنها به سایر نقاط جهان عبور کند. پرگل دلیل خوبی برای ممنوعیت می بیند.
اگر غلجات از اوکراین فقط از طریق ما ترانزیت می شد، مشکل ایجاد نمی شد. اما بسیاری از شرکت های خرید از آشفتگی جنگ و انفعال دولت پولند استفاده کردند. این غلات را خریدند و در کارخانه های خوراکی ما استفاده کردند.
افزایش هزینه های کود و سوخت بر کشاورزان پولندی تأثیر منفی گذاشته و رقابت با نیروگاه کشاورزی اوکراین را برای این کشور دشوار ساخته است. و بمباران بنادر اوکراین توسط روسیه و همچنین محاصره احتمالی بحیره سیاه صادرات اوکراین را محدود می کند، مشکلاتی را برای کشاورزان داخل و خارج اوکراین ایجاد می کند و زنجیره تامین غذایی جهان را تهدید می کند. رومن استالستن مدیر کل انجمن تجارت کشاورزی اوکراین که یک شرکت تجارت کشاورزی در کیف است می گوید که یافتن مسیرهای جایگزین از طریق پولند و سایر کشورها کلید خروج غلجات است.
حجم ترانزیت محصولات کشاورزی که پس از ممنوعیت تا ماه اپریل داشتیم بهبود پیدا نکرد. حداقل دو یا در برخی روزها سه برابر کاهش حجم ترانزیت را شاهد بودیم.
او میگوید برخی از این مسیرهای ترانزیتی پولند که قبل از این ممنوعیت استفاده میشد اکنون بر روی محصولات اوکراینی بسته است و ظرفیت بنادر محدود است.
ما به انبار غلجات در جای نزدیک به بندر گدانسک نیاز داریم. این چیزی است که در حال حاضر مورد نیاز است و اگر بخواهیم کار را آسان تر کنیم، اگر میخواهیم ظرفیت ترانزیت را افزایش دهیم، به تاسیسات اختصاصی غلات برای ذخیره سازی نیاز است.
تولید کنندگان اوکراینی هشدار میدهند که اگر مشکل تحویل غلات اوکراینی به جهان به زودی حل نشود، امنیت غذایی جهانی بیشتر تهدید خواهد شد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
قرارگزار جمهوری خواه در مجلس نمایندگان ایالات متحده می گوید که امریکا با طالبان همکاری زیاد ندارد و اگر طالبان دشمن است و داعش را سرکوب می کند، در آن صورت این گروه دوست ما شده نمی تواند. این مقام کانگرس در پیوند با ملاقات اخیر مقام های امریکایی با طالبان در دوحه گفت که افغانستان در وضعیتی است که کشورهای مانند ازبکستان، چین، روسیه و سایر کشورها برای دور نگه داشتن ایالات متحده از منطقه تلاش می کنند. براین ماس در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد همکاری ایالات متحده و طالبان در سرنگونی القاعده و گروه های دهشت افغان چنین توضیح داد.
فکر نمی کنم که همکاری زیاد بین ایالات متحده و طالبان افغان در مبارزه با داعش و سایر دهشت افغانان وجود داشته باشد. به نظرم در کل باید واقعیت را در نظر بگیریم که طالبان خودشان دهشت افغانانند و ما در وضعیت اکنون قرار نداریم که بگوییم دشمن ما دوست ماست و این وضعیت پیش نخواهد آمد.
نظریت اخیر جمهور بایدن در مورد همکاری ایالات متحده و طالبان باعث واکنش ها به شمول واکنش زنان افغان شد. شما میگین که همکاری بین ایالات متحده و طالبان وجود ندارد؟
پرسش وجود ندارد که طالبان به شدت و تهاجمی در برابر داعش مبارزه می کنند، اما وضعیت بسیار مشخص است که طالبان در اصل به القاعده غرامت یا هزینه رفاه به آنها پرداختند. تفاوت‌های بسیاری وجود دارد. باز هم به حرف قبلی هم اشاره می‌کنم که اگر طالبان با دشمن ما در جنگ است، به معنی آن نیست که این امر طالبان را به دوست مبدل کند.
آیا آگاهی دارین که چی تعداد مقامات آمریکایی طی کمتر از دو سال گذشته پس از حاکمیت طالبان به افغانستان سفر کردند؟
نمیتوانم شمار دقیقی از سفرها انجام شده مقامات به افغانستان را به شما بدهم، اما میدانم که تقاضاهای برای دیدار در بیرون افغانستان مثل امارات متحده عرب و قطر بوده است.
مقامات آمریکایی با طالبان در دوحه ملاقاتهایی داشتند. انتظار شما از این ملاقاتها چی است؟ آیا ایالات متحده گزینه دارد که با یک توافق درست با طالبان برسد؟
افغانستان در وضعیتی است که کشورهای مانند ازبکستان، چین، روسیه و سایر کشورها تلاش می‌کنند تا هر کاری که بتوانند برای دور نگه داشتن ایالات متحده از منطقه انجام بدهند. اکنون ما حضور دیپلماتیک نداریم و دلیل آن مشخص است، طوری که ما در استمایه اخیر کنگره روز پنجشنبه روی آن بحث کردیم که چگونه اداره رئیس جمهور بایدن خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را انجام داد.
شما مسئول استماعی مهم در مورد افغانستان بودین که سه تن از قماندانان نظامی دو صحبت کردن و نظرات خود در مورد ناکام شدن برنامه تخلیه شریک ساختن. مهمترین تجربه یا درسی که از تخلیه نابسامان از افغانستان دریافت کردین چی بود؟
When you say the most important lesson, اگر در مورد مهمترین درسی که از وضعیت افغانستان آموختیم باید بگویم این طور به این مسئله نگاه کنیم. شما گذشته را تغییر داده نمیتوانید، اما باید از آن برای آینده درس بگیرید. دشوار است که بگویم ما برای آینده چی چیزی را یاد گرفتیم، به ویژه اینکه چنین خروج پس از 20 سال جنگ از افغانستان صورت گرفت و در آینده چنین وضعیت را در پیش داشته باشیم. اما آنچه ما از آن میتوانیم یاد بگیریم اهمیت برنامه ریزی و مراحل مختلف برنامه ریزی به ویژه دنبال نبودن اهداف امنیت ملی مطرح است که باید نسبت به رسیدن به اهداف سیاسی مانند وضعیت 11 سپتامبر آن را اولویت بدهیم. در این حال باید از تکتیک های درست و استراتژی مناسب برای رسیدن به اهداف واقعی امنیت ملی استفاده شود که چنین نشد. اما نگران هستم که حکومت ایالات متحده میگوید هیچ اشتباهی در برنامه خروج صورت نگرفته است و میگوید که ما در موقفی که بودیم تخلیه نابسامان را شاهد نبودیم. وقتی شما واقعیت را که همه به وضوح میبینند تصدیق نمی کنید، در اصل آنها از اشتباهات گذشته چیز نیاموختند.
در مورد تصویب لایحه اقامت دائمی افغان ها نیز بحثی صورت گرفت. نظر شما درباره چی است؟
ما در مورد چیزی صحبت میکنیم که استفاده عبارات در مورد آن مسئول است. ما شماری از افغانها را که در کنار ما به طور مستقیم در جنگ در بخشای استخباراتی و پایگاه‌های نظامی ما در سایر جاها که لست آن طولانی است خدمت کرده بودند از دست دادیم. آنها یک رقم نیستند که در موردشان صحبت کنیم، به خاطر که پس از تخلیه اکنون ما باید ببینیم که برای آینده چطور میتوانیم کارساز باشیم. بله، اکنون کار دشوارتر است، به خاطر که حتی اگر لایحه اقامت دائمی باشد ما باید بررسی کنیم که به چه افراد می توانیم فرصت آمدن به امریکا را بدهیم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا می شنوین. حکومت طالبان باری دیگر ایالات متحده آمریکا را به نقض حریم فضایی افغانستان متهم کرده است. مقام‌های طالبان گفتند که علاوه بر ایالات متحده، کشورهای همسایه نیز حریم فضایی افغانستان را نقض می‌کنند. حکومت طالبان این اظهارات را در حال ابراز می‌کند که نمایندگان ایالات متحده برای دیدار با مقام‌های طالبان عازم منطقه شدند. برخی از تحلیلگران این دیدار را سرآغاز صحبت میان دو طرف در یک دور جدید می‌خوانند. جزئیات بیشتر را از سید عزیز الرحمن میشنوید.
در حالی که نمایندگان ایالات متحده و طالبان برای یک دیدار تازه آمادگی میگیرند، شیر محمد عباس ستانکزی معین وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا دارد که به شمول ایالات متحده تیاره های بسرنشین کشورهای همسایه نیز در حریم هوایی افغانستان گشت میزنند. شیر محمد عباس ستانکزی که روز جمعه در یک گردهمایی به مناسبت روز عاشورا در کابل صحبت میکرد، گفت طالبان در حالت نیستند که جلو گشت زنی تیاره های بسرنشین را در حریم هوایی افغانستان بگیرند. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته است که بحث پیرامون توقف نقض حریم هوایی افغانستان، پایان دادن تحریم ها و حذف فهرست سیاه و آزادسازی ذخایر بانکی افغانستان، اولویت های آنان در دیدار با نمایندگان ایالات متحده خواهد بود. دیدار میان هیئت امریکایی به رهبری تام وست نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دوحه پایتخت قطر برنامه ریزی شده است.
نشست دوحه در حقیقت سرآغاز یک گفتگوی بین امریکا و طالبان در یک دور جدید است. در کنفرانس دوحه به این 4 موضوع امریکا به تنهایی جواب مثبت نخواهد بده، چون مربوط یک بحث و گفتمان جهانی است طالبا با دنیا. اما جزی اجندای رسمی طالبا در نشستهای بعدی خواهد شد.
حکومت طالبان قبل از این نیز ایالات متحده را به نقض حریم هوایی افغانستان متهم کرده بود، ولی این اولین بار است که طالبان در برابر کشورهای همسایه مدعی می شوند.
موضوع نقص حریم هوایی از طرف همسایه ها تنها پاکستان در شرایط فعلی نقص داره و بر فراز کنر و لغمان و نورستان، خوست، پکتیا و پکتیکا پروازهایی را داره که به خاطر کنترول مراکز TTP است. در سمت شمال هم دیده شده بر بدخشان، اما از آن جایی که طالبا بر کنترل هوایی هیچ نوع تسلطی ندارن، بنان مستند نمیتونه صحبت بکنه که حریم هوایی از طرف امسایه ها نقص میشن. احتمالا که نقص از طرف امریکا و کشورهای عضو ناتو باشد، نه یکی امسایه، ولی مشاهدی دیده شده.
معین وزارت خارجه حکومت طالبان علاوه بر اظهاراتش پیرامون نقض حریم هوایی افغانستان، در رابطه با موضوع آموزش زنان و دختران نیز ابراز امیدواری کرده تا درهای مکاتب بدون هیچ گونه تبعیض برای همه افغانها باز شود. قبل از این سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان گفته بود که در بحث آموزش دختران در میان طالبان اختلاف نظر وجود دارد و افزوده بود که آنان مصروف جستجوی یافتن راه حل معقول برای این مسئله اند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سپیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به گزارش تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه حکومت طالبان با القاعده روابط تنگاتنگ دارد، گفته است که القاعده در افغانستان هیچ نوع حضور ندارد. برای بحث روی این موضوع نجیب خلیل مصاحبه با خانم شعلا فرید، استاد پیشین فاکولته در پنتون کابل انجام داده است که اینک بعد توجه شما این مصاحبه رسانیده می شود.
شورای امنیت ملل متحد در گزارش خود گفته که القاعده به صورت مخفیانه در افغانستان فعالیت میکنه تا به ترویج این روایت کمک کنه که گویا طالبان به تعهدات خود عمل میکنند و اجازه استفاده از خاک افغانستان برای اهداف تروریستی را نمیتن. نظر شما در این مورد چی است؟
ببین، من فکر میکنم تا زمانی که شرایط فعالیت القاعده از لحاظ حاکمیت طالبان در افغانستان مساعد نشه، القاعده به صورت مخفیانه در افغانستان فعالیت خواهد داشت. اینکه انکار میکنه طالبان از موجودیت القاعده در داخل افغانستان، این کارشون نمیتونه صدق کنه بر راستی و درستی، به خاطر که القاعده نمیتونیم از القاعده یک تعریف جدا از طالبان داشته باشیم. طالبان خود خصوصیات دارن و فکر دارن که بسیار مساوی با القاعده هستن. وقتی یک گروه از تروریستی که در لیست سیاه جهان ثبت هستن با حاکمیت میرسن، با همکاری کشورهای مختلف، با همکاری جامعه جهانی، و او امروز در داخل افغانستان خودش سپاهی داره که به نام کسایی یاد میشن که اینا انتحاری میکنن یا سپاه انتحاری را اونا آماده ساختن. پس تمام عمل کرده طالبا و از لحاظ فکری طالبا بسیار مساوی با القاعده هستن. لذا بسیار سخت است که ما تشخیص کنیم که القاعده کی است در افغانستان. من فکر میکنم القاعده مدغم شده با طالبا هستن در افغانستان و فعالیتشون به خاطر مخفی است که هنوز اونا او شرایط دریافت نکردن که بتانن من حیث یک پایگاه از افغانستان به ضد دیگر کشورها استفاده کنن.
در این گزارش ملل متحد همچنین ذکر شده که حضور شاخه خراسان گروه داعش گسترش یافته و حاکی است که حدود 6000 فرد وابسته به داعش به شمول خانواده‌اش در افغانستان موجود است. موجودیت این تعداد نیروی داعش چقدر در تشدید ناامنی در افغانستان نقش خواهد داشت به نظرتان؟
میگیم گروه های مختلف در داخل افغانستان است. القاعده، داعش، طالبان با یک هدف، با یک مرام در داخل افغانستان کوشش میکنن. از آنجایی که در بعض از مسائل با داعش طالبان موافق نیستن، لذا به نوع کوشش میکنن که با اونا کمتر روابط داشته باشن تا با القاعده بهترتر بسازن روابط خود. من فکر میکنم که حضور چندین گروه تروریستی در داخل افغانستان یک امر حتمی است و هیچ کس از او انکار کرده نمیتونه. و یک فضای مساعد بر از اینا در افغانستان برای فعالیتاشون وجود داره و اینا محتاطانه فعالیت میکنن تا بتونن فضا را بیشتر برای خود مساعد بسازن.
بله خانم فریده، همونطوری که شما هم اطلاع دارین، طالبان حضور گروه های دهشت افغان در افغانستان به خصوص القاعده را همواره رد کرده. به نظر شما چرا طالبان از قبول حضور القاعده در افغانستان ابا میورزه و تا چه زمانی میتونند که ایره کتمان کنند؟
من فکر میگم طالبان منتظر تعامل جهان با خود هستن. طالبان منتظر از این هستن که چی وقت به رسمیت شناخته میشه. هرگاه اینا به رسمیت شناخته شه و جهان با اینا تعامل آغاز کنه، دیگه اینا نمیتونن که انکار کنن از موجودیت القاعده در داخل افغانستان یا سایر گروه های تروریستی. و یکی متاسفانه طالبان هنوز نمیدونن که حریم هوایی افغانستان در دسترس کمره های امنیتی بسیار پیشرفته جهان وجود داره که از اونجا اونا دقیقا میتونن حضور القاعده و داعش مشخص کنن، ولی طالبان فکر میکنن که ما فضا را در اختیار خود داره، در حالی که فضا هنوز به اختیار خودشان نیست. جهان میتونه در اون فضا با همکاری کشورهای مختلف فعالیت خود داشته باشه و موجودیت چنین گروه ها را در داخل افغانستان تثبیت کنه.
این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.